به رادیو فردا گوش می کنید. 30 دقیقه بامداد در تهران. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. سلام دوباره به شما اگر در ایرانید و بیدارید و همچنان با ما هستید. امیدوارم که سه‌شنبه خوبی رو در انتظار داشته باشید و اگر هر جای دیگه هستید و همراه رادیو فردایید، امیدوارم شرایط چه داشته باشید و همراه ما بمونید تا یه ربع دیگه که از این برنامه زنده باقی مونده. نمای دور نمای نزدیک برنامه‌ای هست که در ادامه میشنوید و قبل از اون البته بریم سراغ خبرها با رضا جمالی. سلام بر تو رضا.
سلام آزاده و درود بر شما شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه رئیس جدید سازمان سیا و وزیر جدید دفاع این کشور را معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها جان برنان و سناتور جمهوری‌خواه چاک هیل به ترتیب برای تصدی سمت‌های رئیس سیا و وزارت دفاع آمریکا معرفی شدند. آقای برنان پیش از این مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا بوده است. آقای اوباما در توصیف وزیر دفاع جدید گفت که چاک هیگل درک می‌کند که آمریکا زمانی می‌تواند به عنوان قوی‌ترین کشور مطرح باشد که در کنار متحدان و دوستانش قرار داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از جان برنان به عنوان کسی یاد کرد که به گفته او ماهرترین، با تجربه ترین و قابل احترام ترین شخص در زمینه مبارزه با تروریسم به شمار می رود. تعدادی از کارگران کارخانه های کاغذسازی کارون و قند اهواز روز دوشنبه در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان در رفع مشکلاتشان در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. به گزارش ایلنا، جهانبخش میرجانی عضو شورای کار اسلامی کاغذسازی کارون گفت که حدود 200 کارگر این کارخانه از زمان اخراج در سال 89 بیکار و بلا تکلیف ماندند. بر اساس این گزارش این کارگران خواستار دریافت مطالبات سنواتی خود از سالهای 80 تا 85، فعالیت دوباره کارخانه کاغذسازی کارون و بازگشت به کار هستند. مردان مسلح روز دوشنبه دو مأمور پلیس عراق را در پاسگاهی در شهر موسل در 350 کیلومتری بغداد کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه سه مأمور پلیس نیز در تیراندازی این مردان زخمی شدند. موسل و استان نینوا در شمال عراق از جمله مناطقی است که خشونت‌ها در آن متوقف نشده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه میگوید اگر فساد اقتصادی و فساد سیاسی با یکدیگر پیوند بخورد میتواند به طور جدی خطرناک و نظام را در معرض تهدید جدی قرار دهد. اژه‌ای که در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی سخن میگفت افزود اگر در کشور و نظام فساد ایجاد شد و فساد اقتصادی و سیاسی با یکدیگر گره خورد هیچ نیازی به دشمن خارجی نیست. دادستان کل کشور اخلال‌گری در بازار ارز کار را گفت که 22 نفر نیستند بلکه بیشتر فسادهای رخ داده سازمان یافته و تشکیلاتی هستند. دیوان عالی کشور بحرین روز دوشنبه احکام حبس ابد و زندان برای 13 تن از معترضان شیعه این کشور را تایید کرد. از این عده 7 نفر به حبس ابد و بقیه به مجازات‌های بین 5 تا 15 سال محکوم شدند. و خبر آخر این که لیونل مسی فوروارد تیم بارسلونای اسپانیا و تیم ملی آرژانتین برای 4مین بار از سوی فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال به 4مین توپ طلا و عنوان بهترین بازیکن جهان در سال 2012 میلادی دست یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای مسی در مراسم انتخاب بهترین فوتبالیست جهان در سوئیس این مقام را دریافت کرد.
با این خبر ورزشی به پایان میرسه رضا جمالی. متشکرم از تو. بخش خبری رو تموم میکنیم و همونطور که قول داده بودم میریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک. توی این برنامه مثل همیشه درباره ادبیات میشنوید و نشر آثار فارسی و ایرانی. البته اگر تا 10 دقیقه دیگه با مهرداد قاسمفر همراه بمونید. بعد از این برنامه هم اگر بیدارید میتونید به مجموعه‌ای از ترانه های ایرانی و غیر ایرانی گوش کنید که همکارانم در بخش موسیقی برای شما در نظر گرفتند. هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، باز هم یک نمای دور نمای نزدیک دیگه ویژه برنامه کتاب رادیو فردا و من مهرداد قاسمفر که حدود 10 دقیقه با شما خواهم بود. در این برنامه مرور چند خبر و سپس مهمان ویژه این برنامه با ماست. اما ابتدا خبرها. به گزارش خبرگزاری ایسنا دو جایزه ای که قرار بود به نام فردوسی در ایران راه اندازی بشه منتفی شدند. اولی رو کتابخانه ملی در قالب یک جایزه جهانی به یونسکو پیشنهاد داده بود اما به رغم پذیرش یونسکو به دلیل عدم تامین اعتبار از سوی دولت منتفی شده و دومی رو محمد علی اسلامی ندوشن پیشنهاد داده بوده که اون هم به جایی نرسید. از برگزاری مراسم یادبود و همینطور خاکسپاری پیکر مرتضی ساقب‌فر، استاد دانشگاه و فردوسی شناس و ایران پژوه نامدار که هفته پیش درگذشت در قطعه نام‌آوران، هم جلوگیری شد. پس از احسان نراقی و جاهد جهانشایی، این سومین چهره فرهنگی درگذشته ایرانی در یک ماه و نیم اخیر که چنین برخوردی رو از سوی نظام سیاسی ایران می‌بینه. و سرانجام این که دوشنبه 18 دی ماه، سال روز تولد یکی از برترین داستان نویسان تاریخ ادبیات داستانی مدرن ایرانه، بهرام صادقی، نویسنده ملکوت و سنگر و قمقمه های خالی. او سال 1363 درگذشت. از دو هفته پیش تا به حال سلسله مباحثی رو پیرامون چرایی فقدان نشریاتی که قادر به رهبری ادبی و یا روشنفکری ادبی در ایران باشند در این برنامه آغاز کردم. در سالهای پیش از انقلاب و بعد از انقلاب، فضای روشنفکری و ادبی ایران هرگز تا بدین حد چنین نقصان و خلأی رو در حوزه نشریات تاثیرگذار و ماندگار تجربه نکرده که در 10 سالی گذشته تا کنون. هفته‌های گذشته با منصور کوشان و فرج سرکوهی، سردبیران تعدادی از مهمترین نشریات بعد از انقلاب، یعنی آدینه و دنیای سخن و تکاپو، سخن گفتم و امروز عباس معروفی، سردبیر گردون، یکی دیگه از ماهنامه‌های مهم بعد از انقلاب، مهمان این برنامه است. آقای معروفی، ضمن خوش آمد به این برنامه، شما این سکوت دیرپا رو معلول چه عواملی میدونید؟
ببینید، افراد مختلفی شروع کردن، انگیزه های مختلفی داشتن برای داشتن یک نشریه یا اینکه وارد فضای مطبوعات شدن. ادعی برای احراز قدرت بوده که اونها خب تکلیفشون مشخصه، که معمولا وکیل مجلس بودن یا میخواستن مقام های بالاتر داشته باشن. ولی بخش دیگه‌ای تو تاریخ مطبوعات ما هست که بخش عاشقانه مطبوعات ماست، که متاسفانه همه تر و خشک با هم سوختن، همه نابود شدن. من یه خاطره رو براتون تعریف کنم. وقتی کلاس اول دوم دبستان بودین، من همیشه صحبت که میشد با رفیقم، با هم کلاسیم، اگه کسی از میپرسید تو چی کار میخوای بشی، میگفتم من میخوام مجله داشته باشم. و یه هم کلاسی داشتم که اون میگفت من میخوام شاه بشم. این پسر یک سال بعد از انقلاب اعدام شد تو جمهوری اسلامی. این دانش آموز تیزهوشی که مثلا مخریازی بود فلان، من آرزو داشتم مجله داشته باشم و در واقع اندیشه رسانی، فرهنگ سازی.
من معذرت میخوام، در واقع پرسش من بیشتر ناظر بر این بود که در دهه 30، 40 و 50 خورشیدی تحلیل شما چی هست به طور مشخص از این که مثلا ما شاهد این همه مجلات معتبر در اون سالها میشیم که تبدیل به پایگاه های روشنفکری میشن، مثل آرش، مثل خوشه، مثل فردوسی، مثل نگین و غیره. علت این چی بوده به رغم این که فضای اجتماعی در اون سالها هم به هر حال همیشه سانسور در عرصه مطبوعات و فضای روشنفکری ایران وجود داشته؟
همینو عرض میکردم. ببینید، بخشی از مطبوعات ما مثل بارو، خوشه، نمیدونم آرش، همین مطبوعات بودن که اعتبار میدادن به کتابها، به چهره ها. این بخش مطبوعاتی که عاشقانه بوده، که مثلا آقای شاملو هیچ وقت نمیخواست شاه بشه یا وزیر بشه یا وکیل بشه.
یعنی به نظر شما علت اصلی این که ما در اون سالها با این سطح از مطبوعات و نشریات رشدی یافته در حوزه فرهنگی و روشنفکری رو در رو بودیم، وجود آدمهایی بود که عاشق این کار بودند و
دقیقاً درد این کار رو داشتن، چون اینا آدم هایی بودن که فرق میکردن با کسانی که میخواستن مثلا احراز قدرتی رو در حال در نظر داشته باشن. اینا آدم هایی بودن که عشق میورزیدن به این که یک نشریه داشته باشن، یه حلقه ایجاد بکنن.
نقش فضای عمومی رو چطور میبینید در رشد این نشریات؟ یعنی وجود یک بدنی ستبر فکری، فرهنگی، روشن فکری رو آیا مؤثر میدونید در اینکه اون علاقه ها بتونن چون این نشریاتی رو هم ایجاد بکنن؟
ببینید، همیشه آدم ها تاریخ رو میسازن و تاریخ آدم ها رو میسازه. من موقعی که به عنوان نمونه خودم شروع کردم کار مجله، حدوداً 31-32 سالم بود و فکر نمی کردم که بتونم تمامی چهره های ادبی رو اینجوری کنار خودم داشته باشم، تا جوان هایی که علاقه دارن و میخوام بخونن، که یک نشریه یک دفعه به 22,000 تیراژ رسید. میدونید، یک جا جامعه، فضا، خود نویسنده ها، همه اینا دست به دست دست هم میدن یک چیزی رو فراهم میکنن، یعنی هیچ کدومش طرح از پیش آماده شده نیست، چون تعدادی نوته وقتی کنار هم قرار میگیره بعد میبینی یک موسیقی ساخته میشه. آدم ها همه هر کدومشون یک نوت بودن، نوشته ها، مقاله ها، نوت هایی بوده که در دوره خودش کنار هم قرار گرفته، یکی آهنگ بارو مینوازه، یکی آرش رو مینوازه، هر کسی داشته یک چیزی مینواخته، یکی سخن رو مینواخته.
خب بعد از سالهای انقلاب ما یه 10 سالی باز سکوت داریم و اصلا نداریم نشریه‌ای در عرصه فضای هنری، روشنفکری، فرهنگی، تقریبا میشه گفت فاقدش هستیم، تا اینکه در دهه 60 کم کم باز این نشریات آغاز به کار میکنن و یکی پشت دیگری میان و عرضه میشن و این جریان هم به مدت چیز در حدود 15 سال 16 سال ادامه پیدا میکنه. و علت این رشد دوباره و بازآفرینی دوباره رو شما در اون سالهایی که برخوردهای سیاسی هم کم نبوده در دهه و اوایل دهه 70 این دوره رو چطور میبینید که خود شما هم در این دوران فعال بودید؟
ببینید بعد از اینکه سرکوب‌های سیاسی دهه 60 انجام شد و خب در فضای جنگ قرار داشتیم، ما سالهایی بود که اصلا خب من شاید 5 سال تقاضا کرده بودم و 5 سال مرتب می‌رفتم به وزارت ارشاد پیش خانم جعفری، امتیاز ما اومد، میگفت نه خیر نیومد و واقعا من مرتب دنبالش بودم، می‌دویدم، برای اینکه میگم آرزوی کودکی من بود این کار. و بعد یک دفعه سال 69 رژیم تصمیم گرفت که خب حالا که گروه های سیاسی نیستن این جامعه، خب بالاخره یه سری از مسئولین تصمیم گرفته بودن که یه سری امکانات در اختیار آدم ها بذارن. فشار سنگین بود، تقاضای مطبوعات وجود داشت، من شنیده بودم حدود 800 تقاضا وجود داره برای نشریات فقط فرهنگی ادبی و اینا. خب اینا رو بررسی میکردن و فشار از طرف مردم بود، هی پرسش بود، نامه نگاری بود. سال 69 اینا شروع کردن به امتیاز دادن و خب اونجا چهره دیگر رژیم هم شروع کرده بود به کار کردن. و من یادم هست وقتی تو دادستانی انقلاب دادستان به من میگفتش که بچه‌های ما تو حوزه هنری 50-60 نفر آدم دارن نشریه صوره رو کار میکنن، 1000 تاشو نمیتونن بفروشن، تو از کجا حمایت میشی که این همه تیراژ داری اینجوری میفروشی و تیمتون مگه چند نفره؟ من یه چیزی بهتون بگم، من زمانی که زیر بازجویی با تو تیم سعید امامی زیر بازجویی بودم، یک بار خود سعید امامی به من گفت یکی از بچه‌های ما امسال باید تو قلم زرنگردون شما جایزه بگیره. یعنی کار حتی به اینجا کشیده بود.
خب چرا همین آقایونی که اونجوری کنترل میکردن مثل سعید امامی یا وزارت اطلاعات وقت در اون شرایط اجازه وجود چنین نشریاتی رو اساساً میدادن که بعد براشون تبدیل به مسئله بشه در اون سالها؟
خب ببین یه دوره اینا داده بودن. من حتی یادم هستش که مهدی نصیری نماینده رهبر توی روزنامه کیهان، اون نوشته بود که شما یک امتیازی دادین به یک سری نشریات، دست ما رو جوری گذاشتین توی پوست گردو که ما نمیتونیم راحتی اینا رو ببندیم.
یعنی به نظر شما اینا تصور نمی‌کردن که اساساً روشنفکری ایران اینقدر توان یا جونی براش مونده باشه که بتونه بیاد و نشریات محبوبی رو و پرتیراژی رو منتشر بکنه؟
دقیقاً همینطوره. اینا فکر می‌کنن خب خودشون تست می‌کنن، می‌بینن مثلا فضای روشنفکری رو می‌گیرن، بعد می‌بینن نه زیاد زوری نداره. و بعد وقتی یک نشریه به دست ما میفته، اون وقت می‌بینن چه سرعتی داره و چه خروشی داره و چه جایگاهی داره.
خب بعد از اینکه این نشریات یکی یکی تعطیل میشن و هر کدوم داستان خودشون رو هم دارن، وضعیت نشریات فرهنگی روشنفکری ایران وارد یک دوره رکودی میشه که هنوز ادامه داره. دیگه این نشریات تولید نمیشن. علتش چیه؟ آیا روشنفکران دیگه رغبتی به تولید این نشریات ندارن؟ آیا نظام سیاسی ایران درس آموخته و دیگه امتیازی نمیده، زمینه نمیده؟ آیا مردم علاقه ای و استقبالی ندارن این جور نشریات؟ داستان چیه؟
مردم استقبال میکنن، علاقه دارن، ولی اون هر دو حالت هست. یکی این که رژیم یه مقدار کارکشته تر و کارگاه تر شده، همون آغاز میاد جلوشو میگیره، و یکی دیگه هم این که خیلی از چهرهایی که انرژی دارن، عشقی دارن، دیگه حروم این کار نمیکنن. و خب میبینید که جامعه یک دفعه تهی میشه، یک آروارهی میشه که انگار دونه دونه دندوناشو کشیدن که دیگه هیچی رو نمیتونه بجبه خورد کنه و میشه اینجوری که الان میبینید. یعنی بحث اینو میکنن که از در و دیوارشون داره تبلیغات و تصویر و عکس و فیلم و چیزای پورنو هر چی که فکر کنی داره میریزه تو مملکت، ولی رژیم همچنان وایساده روی حماقتش و تولید کنندگان فرهنگ خودشو داره تک تک داره با تیر میزنه.
شنونده گفتگوی من با عباس معروفی، نویسنده و سردبیر ماهنامه گردون در دهه 70 خورشیدی بود. من مهرداد قاسم فر، نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد. ارتباط